اینک از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنیم به برنامه سینما زاویه. توجه فرمایید.
صدا، دوربین، حرکت.
بسم الله الرحمن
الرحیم. منی که میبینی خراب سینما، عاشق سینما من، با کارم نواره ویدیو اما با آیاش.
یکی از کارکردهایی که هر فیلم داره اینه که مخاطب رو وادار به تأمل میکنه.
برای نسل امروز باید داستان با تصویر و روایت امروزی اتفاق بیفته.
من فکر میکنم عاشق شدم.
اینا سرزمین ماست. ما از یک آب و خاک هستیم. ما فرزندان ایران هستیم.
از این فیلم خیلی میتوان استعارهای جامعه شناسی دریافت کرد.
مشتزنی، من مشتزن هستم، من گاب مشتزن.
این الف بای سینما رو بلده.
چشم درو روست هست، اما بچی میگه با مادر باور میکنه.
به نظر من که فیلمساز موفق بوده در این کار.
الان گول چیزو میخوری با من این دیگر بیدن.
سینما زاویه.
یه هیجانی دارن آدم ها تو فیلم ها، گریه میکنن، میخندن، گم میکنن هم دیگر رو، پیدا میکنن هم دیگر رو، چه میدونم، زندگی میکنن. باشی
بسم الله نور. خانم ها و آقایان محترم، من وحید رونقی هستم و از سینما زاویه رادیو گفتگو به شما سلام عرض میکنم. انشالله در سینما زاویه با شما گفتگو خواهیم کرد درباره مسائل مختلف در سینمای ایران، سینمای جهان و البته اخبار هفته رو هم با اتفاق شما مرور خواهیم کرد. در بخش گفتگوی ویژه به جریان نقد در سینمای ایران خواهیم پرداخت، جریانی که با نشریات سینمایی به نوعی می شود گفت که آغاز شده و هر کدام از نشریات در زمانی ادبیات خودشون رو برای نقد داشتند و خب الان از شکل نشریه در آمده و در فضای مجازی حضور پررنگ تری دارند. راجع به همه این جریانات صحبت خواهیم کرد. در صفحه سینمای ایران مجله شنیداری سینما زاویه به فیلم عزیز به کارگردانی مجید توکلی خواهیم پرداخت و هم نقد خواهیم کرد و هم با خود مجید توکلی عزیز به گفتگو خواهیم نشست. گلادیاتور دو موضوع بحث ما در سینمای جهان خواهد بود. دعوت میکنم حتما این بخش رو هم بشنوید، چرا که شاید دنباله یکی از جذابترین فیلم های سینمایی جهان است. اما چه دنباله؟ خبرهایی که در یک هفته گذشته در رسانه‌ها بازتاب پیدا کرده را هم با خانم زواره‌ایان بررسی خواهیم کرد و مرور خواهیم کرد که دعوتتون میکنم اون بخش رو هم حتما بشنوید. یواش یواش داره خبرهای داغی از جشنواره فیلم فجر به گوش میرسه. 301035 شماره پیامک ماست. در مورد بخش‌های مختلف در همون هنگام میتونید برای ما پیامک ارسال بفرمایید و ما هم سعی میکنیم که نظرات شما رو در مورد این برنامه و فیلم ها و موارد متعددی که هست مد نظر قرار بدیم. در این حال این رو هم خدمت شما عرض بکنم که میتونید در برنامه کاربردی ایران صدا یا تارنمای ایران صدا .ir هم به صورت زنده این برنامه رو از طریق اینترنت بشنوید، به همین که به بایگانی برنامه های پیشین سینما زاویه دسترسی داشته باشید. صفحه اول سینما زاویه، خبرها با خانم زهاریان. خانم زهاریان سلام علیکم.
سلام آقای رونقی، خیلی خوشحالم به خدمتتون هستم با مرور خبرها.
سلامت باشین، ممنون و متشکر. شنونده هستیم و سراپا گوش.
خواهش میکنم، ما هر چه که داریم به جشنواره‌فجر نزدیکتر میشیم، شنونده ها دیگه ما رو ببخشن، خبرها همه جشنواره‌فجریه.
بله خب هم خوبه هم یه ذره آسیبزا میتونه باشه.
بله، واسه کسی که خواهد جشنواره‌فجر روش علاقه مندن و همیشه مخاطبشن، خب خیلی جذابیت داره. قرعه کشی در واقع اکران فیلم ها توی خانه جشنواره انجام شد و در واقع حالا فیلم هایی که باید توی کاخ جشنواره اکران بشه خانه جشنواره مشخص شدن. فیلمی که اول اکران میشه فیلم صیاده که دوای شهید صیاد شیرازیه و فیلمی که آخر از همه اکران میشه هم یرس های اتوبان. در واقع یه کار خیلی خوبی که کلان آقای رونقی بود که امسال اومدن انیمیشن ها رو خودشون چیدن و ما در واقع 4 تا انیمیشن داریم. یه روز در میون خودشون تو سانس دوم انیمیشن ها رو چیدن، البته که سانس فیلم ها هنوز مشخص نشده بود، یعنی نمیگفتن که این فیلم مثلا از این ساعت تا این ساعت شدن سانس اول تا سانس چهارم و جدول یه سانس پنجمی هم داشت که خالی بود و در واقع همون فیلمای نمایش ویژه که ما دو سه هفته از بحثش داغ بودن و روش صحبت می‌کنیم و هنوز هیچ اسمی همچنان مشخص نشده از فیلم های نمایش ویژه. ولی کاری که در واقع انجام داده بودن برای انیمیشن ها خیلی جالب بود، چون سال گذشته تو جایی که یادم میاد چون اتفاقی نیفتاده بود و یهو مثلا ساعت 10 شب شما مثلا قرار بود بری انیمیشن ببینی، بعد این اصلا خب مطلوب نبود، یعنی میرفتن کسایی که توی خانه جشنواره بودن. و در واقع این حالا اتفاقی هم که افتاده، حالا درباره من خودم یه بررسی کردم فیلم ها رو، ما در واقع 15 تا بازیگر داریم حدوداً، حالا احتمالاً دو سه تا بیشتر هم باشه که اینا توی دو تا فیلم بازی کردن. حالا چهره های هم مکمل هم چهره های اصلی، ولی خب اگر که قاتل وحشی و فیلم پسر اکرام بشه، حامد بهزاد و لیلا حاتمی دو تا از در واقع پرکارترین بازیگر ها میشن با سه تا اثر. و در واقع این از کلیات جشنواره که حالا همچنان منتظرین فیلم های نمایش ویژه اکرام بشن. و خانم آبیار اعلام کردن که در واقع اگر که قاتل و وحشی نباشه دیگه، حالا اعلام که نه، یه جورای غیر رسمی توسط جاهای مختلف در واقع به گوش رسانه ها رسیده بود و خبرش رو منتشر کرده بودن که اگر در واقع نباشه قاتل و وحشی توی فیلم های نمایش ویژه، ایشون از شورای پروانه نمایش انصراف میدن. ایشون یکی از اعضای جدید شورای پروانه نمایشی که تازه معرفی شدن. و چند روز پیش یکی از خبرگزاری ها در واقع این رو با توجه به شنیده ها گفتن که ایشون اصلا در چند هفته گذشته که شورای پروانه نمایش تشکیل جلسه داده نبودن، یعنی در جلسه ای که قرار بوده حتی این فیلم قاتل و وحشی هم بررسی بشه که اصلا بهش ببینن میتونن پروانه نمایش بدن یا نه، ایشون نبودن که از این فیلم محبوبشون دفاع بکنن. و خب در واقع خبری بود که خیلی هم حساسیت برانگیز شد و حالا یه عده موافق و یه عده مخالف پیدا کرد. خانم آبیارم هنوز تایید و تکذیب اصلا نکردن، یعنی کامل در سکوت خبری محض هستیم تا ببینیم که آره چه اتفاقی میفته. خب ایشون هم که حالا یه تمی درگیر وامداد خمار و اینها در صوبهشون وامداد خمار بودن و حالا هنوزم البته همچنان خبر در واقع موثقی در دست نداریم و قرار بود وامداد خمار از یک از پلتفرم ها پخش بشه. و سریال عزازی وقتی که در واقع این سریال در واقع پخشش شروع شد، خب خیلی با واکنش های منفی هم حتی مواجه شد. در واقع چیزی که توی فضای مجازی من دیدم بود. بله. از اونجایی که خب تبلیغاتش خیلی سر و صدا کرد و اینها، اما خب یه ژانر ترسناکی داره که احتمالاً برای یه سری از مخاطبا جذابیت داشته باشه، ولی خب چیزی که من در واقع دیدم و رسا کردم خیلی مورد اقبال نبود. حالا در ادامه بعد ببینید چه اتفاقی براش میفته.
خیلی‌ها باهاش شوخی کردن، به اسم ارازیل داشتن میگفتن در فضای مجازی، ولی اینم بله
و نمیدونم چه اتفاقی میفته که آقای فتی با سریال شهرزاد اینطوری مثلا در یادها میمونن و بعد میرسیم به یه سریالی که خب آنچنان شاید اون مخاطبی که شهرزاد آنچنان که نظرم از همین حالا مشخصه اون مخاطب شهرزاد رو نخواهد داشت.
خب سبک متفاوته، یعنی اینو نمیشه خورده رو به آقای فتی گرفت، ولی همچنان اون شیوه تبلیغاتیه که خیلی هم شاید پسندیده نبود تحت تأثیر قرار داده فضای باقی فیلم رو و مسائلی که دارم.
آره یه جورایی ضد تبلیغ عمل کرد. در واقع یه خبر دیگه من دارم در باره 3 میلیونی شدن مخاطبای سینما که در هفته گذشته این اتفاق افتاد و در واقع بعد از 24 سال ما این 3 میلیونی شدن مخاطبای سینما رو امسال تجربه کردیم. سال گذشته این موقع حدوداً 23 میلیون نفر رفته بودن سینما، ولی امسال در واقع رسیدیم، یعنی 7 میلیون بیشتر از پارسال بودن. اما با این در واقع تاکید که فقط 4 تا فیلم باعث این قضیه بودن، هم تگزاس و پز و تلفای خونی و در واقع یک از فیلم های دیگه که اسمش خاطرم نیست. خب این خیلی نکته جالب توجهیه که فیلم های دیگه روی هم این میزان مخاطب رو نداشته، یعنی میتونیم بگیم فیلم های تایجادل اصلا رو هم شاید 5 میلیون مخاطب داشتن. نکته که واقعا این تنوع ژانری هم حالا هفته پیش توی نشسته وزیر بهش اشاره شد، امیدوارم که واقعا اتفاق بیفته و حالا فیلم های مثل علت مرگ نامعلوم که الان دارن با استقبال مواجه میشن شانس بیشتر بهشون تعلق بگیره، مخاطب بهتر بتونن استقبال کنن از سینما.
با امید خدا انشالله. خیلی ممنون و متشکرم از شما و سپاسگزارم از خبرهایی که در اختیارمون قرار دادید و با شما خدافظی میکنم. سلامت باشین، آقا وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
کجا؟
دارم میرم خبر مرگم سینما.
بریم سینما، خواهش بکنم، من خیلی وقت سینما نبکنم.
چه فیلم دوست داری ببینی؟ وقتی هنوز شخصیت های یه فیلم تو ذهنت زنده رو دارن نفس میکشن، میتونی روی پرده به چشماشون خیره بشی، میتونی باهاشون حرف بزنی، میتونی سرنوشتشون رو تغییر بدی، میتونی توی صندلی سینما فرو بری، لحظه‌ای که چراغ خاموش میشن معجزه اتفاق میفته.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صفحه بعدی مجله شنیداری سینما زاویه، گفتگوی ویژه درباره جریان نقد در سینمای ایران.
شاید بتوان جریان ساز ترین منتقد تاریخ سینمای ایران را هوشنگ کاووسی دانست که کارش را در سال 1332 با اولین نوشتش با عنوان آنچه که از سینما باید دانست در مجله روشنفکر آغاز کرد. پس از او پرویز دوایی، بهرام ریپور و پرویز نوری در مجله سینما ستاره نقد را ادامه دادند. نویسندگانی که از بینشان پرویز دوایی به عنوان مهمترین و تأثیرگذارترین منتقد فیلم در ایران لقب گرفت. بعد از انقلاب جریان نقد سینما با قوت بیشتری پیگیری شد. ظهور دو مجله مهم دنیای تصویر و فیلم به مدیریت علی معلم و مسعود مهرابی عرصه را برای مطالعه و ارزیابی فیلم‌های ایرانی فراهم ساخت. این دو مجله که تا سالها محملی برای جریان روشنفکری به حساب می‌آمدند، سینمای ایران را در ادامه مکاتب هنری غرب تعریف و هدایت می‌کردند. چند سال بعد در 1369 سید مرتضی آوینی مدیر مسئول نشریه سوره در مقابل این جریان ایستاد و سینمای ایران را بر مبنای تفکر انقلاب اسلامی و انسان حقجو و حق طلب تبیین کرد. تأثیر مقالات مجله سوره در حدی بود که به کرات منجر به نشست‌های میان آوینی و طرفداران سینمای روشنفکری می‌شد و از دل این گفتگوها فیلمسازان مسیر و منش هنری خود را پیدا می‌کردند. علاوه بر این، قدرت مجلات سینمایی این امکان را برای فیلمسازان ایجاد می‌کرد تا بیشتر مطرح شده و در آسمان سینمای ایران به ستاره تبدیل شوند. ژورنالیسم سینمای ایران تا به امروز نشریات، مجلات و نشست‌های بسیاری را شاهد بوده. اما جریانسازی نقد به عنوان مکتبی برای تربیت و هدایت مخاطب و هنرمند اتفاقی است که به ندرت رخ داده است. سلطه اقتضائات فضای مجازی ظرفیت‌های ژورنالیسم سینمایی را تحت تأثیر قرار داده، تا جایی که اغلب منتقدان سینمایی را هم از مسیر نقد حرفه‌ای دور ساخته است. کم اثر شدن جریان نقد مسئله است که این روزها سینمای ایران را مبتلا کرده و اگر چاره ای اندیشیده نشود، هنر سینما هر روز به افول خواهد رفت.
صحبت میکنیم با دو عزیز منتقد، آقای رضا منتظری که در استودیو هستن. سلام.
عرض سلام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان گرامی برنامه.
سلامت باشید. با جناب آقای منوچهر اکبرلو، منتقد سینما. سلام.
درود بر شما و مهمان نازنین تو و همچنین مخاطبین فرشته.
سلامت باشین. خیلی آقای اکبرلو خوشحال هستم که بعد از مدت‌ها صدای شما رو میشنوم و
باعث افتخار
بنده است. بریم سراغ بحث ژورنالیسم سینمایی که میتونیم بگیم یک سالهایی میتونست ایجاد جریان بکنه، ایجاد موج بکنه، سبک فیلمسازی تعیین بکنه و سبک فیلمسازی بگیره از جریان فیلمسازی. هم راجب علت اثر گذاشت، آیا به دلیل صرفا میشه گفت فقط تعداد رسانه های اکنون هست یا نه دلایل دیگری داشته که اون موقع اثرگذار بودند و الان به نظر میاد انقدر این گونه نیست؟ حسب کسوت من با اجازهتون از آقای اکبرلو میخوام که راجع به این موضوع توضیح بدن.
خواهش میکنم. منم در واقع ورشمم که میشه تو آقای منتظری نازنین رو بشنوم بدون هیچ طرفی.
من مشتاق شنیدن حرف هر دو بزرگوار هستم، فقط خواستم ادب رو رعایت کرده باشم.
لطف شما. خیلی کوتاه اگه بخوام بگیم، در نریشنی که قبل از آغاز گفتگو اومد و هر عزیزی که اون رو نوشته به خوبی اشاره کرده که ما وارد یک دنیای جدیدی شدیم، دنیای سلطه. اینجا سلطه به من مثبت کلمه، سلطه یا من مثبت معنی نه، یعنی واقعیت بیرونی، سلطه در واقع فضای مجازی است. یعنی به این معنی که
غالب شدنش دیگه، به این معنی.
بله بله بله، این فکر کنم کلمه بهتری. و هر کس معنی مطلق کلمه، این امکان رو داره که یک فضایی برای خودش در واقع طراحی بکنه. حالا بخوایم قدیمی ترش بگیم، یه نشریه کوچک، خبرنامه، نقدنامه، نوشتنامه برای خودش داشته باشه. و در این موقعیت همه در این شرایط یکسانه، یعنی مطرح ترین منتقد سینما هم عرض یک شخصی که یک جوانی که علاقه بنده که درباره سینما بنویسه امکان حرف زدن دارد. خب تو این شرایط که ما را از فضای یک طرفه قدیم و سنتی که فقط یک گروه مشخصی این امکان را داشتن که توی نشریات، توی سایت ها، توی روزنامه ها و حالا هر توی که فضا اجازه میداد، یا در مثلا برنامه های رادیو تلویزیونی امکان اظهار نظر می داشتن، این امکان حالا در واقع به تساوی پخش شده. و این تساوی خب محاسن داره و معایبی، از اونه که مثلا فرض کن یک نوع عدالت اظهار نظر ایجاد میکنه، ما رو میبره به سوی دموکراسی که فقط مجبور به شنیدن حرف مثلا فرض کن یک منتقد روی همه فیلم ها مثلا تو مثلا تلویزیون فقط نباشه، هر رسانه دیگه، روزنامه، هر جایی. از طرف دیگر این توهم رو میتونه ایجاد کنه که من هر آنچه مینویسم رو میتوانم که اظهار نظر شخصی من، احساسی من، عوامانه من، به این معنی که از دانش نقدی بخص رو نامش رو نقد بذارم و دنبال کننده های خودم رو در واقع با یک نقد اثر رو بره کنم. اینجا یه مقدار هست که در واقع دانش و بیدانشی، دانش و توهم دانش، به قول حالا عوامانش بخواد بگیم، دوغ و دوشا با هم دیگه قاطی میشه و مخاطب این نوشته ها، این اظهار نظرها به نوعی گم خواهند کرد که چه چیزی واقعا نقد یک اثر تلقی میشه با توجه به این که به دلایل مختلف جای بحثش اینجا نیست. هر اون چیزی که شما تند بنویسی، اگر در واقع به طنز بنویسی، معذرت میخوام این کلمه رو به کار ببرم، لودگی پیشه بکنی و از این گونه تمهیدات سخن بگی، به نظر میرسه به دلایل مختلف اجتماعی فرهنگی جذابیت بیشتری داره. اینجاست که خیلی مبحث میشه و در واقع یک مخاطب جدی مثلا گم میکنه که از کجا من دانش خودم رو افزایش بدم، سواد بصری سینمایی رو افزایش بدم و با کنه یک اثر هنری بیشتر آشنا بشم، بیشتر لذت ببرم و بتونم که در واقع به خاصیت واقعی نقد برسم.
من قبل از اینکه نظر آقای منتظری رو هم بخوام بشنویم در این مورد، شخصا فکر میکنم که اسم هم میارم الان به این دلیل که دیگه فکر نمیکنم بر کسی پوشیده باشه این نکته، اما گمان من اینه که این سبک از نقدی که شما میفرمایید آقای اکبرلو از زمانی آغاز شد به نوعی که برنامه هفت با آقای فراستی و نقدهای آقای فراستی بالا اومد و خب زمانی آقای جیرانی باشون صحبت میکردن، اگر با یک جمله آقای فراستی میخواست یه فیلم رو بزنه ناگزیر به توضیح میشد، اما بعد از آقای جیرانی فقط با این فیلم مزخرفه مقواس در نیومده با 3-4 تا عبارت خیلی کوتاه. اینا نافی دانش و سواد آقای فراستی نیستا، داریم سبک نقد رو نقد میکنیم و بعد از اون آدم ها احساس کردن که اگه یه همچین لفظی در مورد یه فیلمی استفاده بکنن جواب میده. از نقد کردن همینه دیگه، بگو این فیلم چرته و تمام، و حالا یه عده بیافتن دنبال آدم که بگن آقا نه این چرت نبوده، این مثلا یه چیز دیگری بوده، یه فیلمی بوده، یه همچین معنی، یه همچین مفهومی رو میخواسته برسونه.
قرار نبود که درباره شخص خاص
نه من منظورم شخصی است، ولی میگم تقریبا
کاملا موافقم. تلخی ماجرا رو برای شما بگم.
بله.
جدای از مخاطب عام، این مردم که حالا یه فیلمی رو دیدن، حالا دوست دارم ببینن چند نفر که نشست نظرشون چیه، من حتی میبینم دانشجویان من در رشته سینما هم فکر میکنن نقد یعنی پراکندن یک سری عبارات تکراری. فرمایید شما نمیخوام یه تکرار کنم که حتی خودم تکراری بشه، و صرفا ایراد گرفتن از کارگردان یا چه میدونم فیلمنامه نویس یا یک بازیگر. یعنی نقد سینما یک دانش متعالی و در همه دنیا یک ضلع از ضلع مهم ارتقاء دانش سینمایی در یک جامعه هست تبدیل شده به مثلا دلخونک کردن، به این که مثلا توهین کردن.
بله.
و صرفا منفی بافی که اساسا در واقع نه قرار نیست بگه که اینجا رو شما غلط گفتی، اینجا رو درست گفتی، این بخش بسیار اندکی از نقد. نقد قراره که این دنیایی باز کنه به عنوان یک تسهیل، نه منتقد تا اینجا سینما به عنوان یک تسهیلگر باید دست مخاطب رو بگیره، به همراه او به جهان فیلم وارد بشن و به او کمک کنه بیشتر درک کنه، درجه بیشتر لذت ببره، در نتیجه سواد سینما وقتی ارتقا پیدا کرد این که به سراغ چه فیلم هایی را بره هم ارتقا پیدا خواهد.
درست.
و اینجوری به صورت غیر مستقیم کمک میکنه به ارتقاء سینما. چون همین الان شما به فیلم سازایی که مبتذل میسازن بگی، میگه مردم خوششون میاد، مردم اینجور چیزا رو خوششون میاد. خب وقتی یک شخصی سواد سینمایی، توقع سلیقه سینمایی ارتقا پیدا کنه، طبیعتا سراغ فیلم های بهتر و فرهنگی خواهد.
درست. آقای منتظری، از زبان شما دوستان بشنوم که این تفاوت ساحت نقد از گذشته تا کنون سیر تحولش رو شما چطور می‌بینید؟
من اولا عرض سلام و ادب و ارادت ویژه دارم به استاد منوچهر اکبرلو که واقعا ما در دوران خبرنگاری هم برای ما کلاس درس بودن و واقعا وقتی که با ایشون هم کلام افتخار پیدا می‌کردیم، می‌شدیم آموزش می‌دیدیم و یک افتخاری است که حالا ما بتونیم عزیزیم بزرگوارین آقای اکبر خدمتتون عرض بکنم. نه حقیقت من اصلا اهل تعارف نیستم، اتفاقا زبونم هم تنده. خدمتتون عرض بکنم که آقای رونقی عزیز، قیصر امینپور میگه که در این زمانه هیچ کس خودش نیست، کسی برای یک نفس خودش نیست، همین دمی که رفت و بازدم شد، نفس 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 خودش نیست، هیچی سر جاش نیست توی این عرصه فرهنگ و هنر کشور ما. من به زرس قاطع اینو میگم و میتونم دفاع بکنم از حرفم که میزنم، چه برسه به نقد که میتونه یکی از مهمترین ارکان فرهنگی و هنری کشورمون محسوب بشه و نه در فقط کشور ما، در هر جامعه ای و شاید تو دنیا. این بهایی که به منتقد واقعی رو میدن رو ما هیچ وقت درک نکردیم، به خاطر همینم هم هستش که رفتیم به سمت لومپنیسم. یک اشاره کردین، یک یادآوری کردین شما از گذشته که چه اتفاقی افتاد که یکو شرایط نقد فیلم عوض شد. من یادم میاد که درست در همون دوران یک سری افرادی بودن که امروز خیلی ها بهشون بها میدن از اهالی سینما، که من واقعا اینجا در ابتدای کلامم باید بگم متاسفم برای یکایک اون تهیه کنندگان و کارگردانانی که خودشون رو خیلی هم صاحب سبک و صاحب نظر میدونن که باج میدن به یک عده تندرو لومپن بی سوادی که صرفاً با گندگویی و با کلام رکیک بیان کردن که داریم توی این فضای مجازی به خصوص به کرات میبینیم، در گروه ها، در کانال ها، در صفحات، پیج ها، طرف اصلا میاد حد که حرمت میکنه، مثلا کاش بیاد مثلا بگه فلان فیلم خوب است یا بد است، یعنی یه نظر بچگونه کاش بده، حد که حرمت میکنن به فلان فیلم ساز یا حد که حرمت میکنن به فلان تهیه کننده، به خاطر اینکه شاید دنبال یک باجی بودن که این باج بهشون داده نشده. دوره دوره باجگیری شده آقای رونقی عزیز. دریغ از ذره اندیشه، دریغ از ذره سواد، تجربه، خرد، کسب علم، آموزش. یک منتقد سینما وقتی که میخواد راجع به سینما حرف بزنه باید الفبای سینما رو به نظر من بدونه، یعنی اگر الفبای سینما رو ندونه، اگر دوتا کتاب مطالعه نکرده باشه، اگر در حوزه جامعه شناختی، اگر در حوزه روانشناختی، اگر در حوزه تاریخ و هر حوزه دیگه مطالعه نداشته باشه، قطعاً کلامی که به زبون میاره نمیتونه نافذ باشه، نمیتونه اثرگذار باشه، نمیتونه تأثیر مثبتی از خودش به جا بگذاره. ولی خب الان سالهای متمادی است که ما داریم میبینیم این شکل و شیوه فرق کرده و یکی از دلایل و آفتهای بزرگ این اتفاق رو من نهادهای صنفی میدونم. من خودم با افتخار عضو انجمن منتقدان و نویسندگان سینما ایران هستم حدود 20 ساله. یادم میاد روزی که عضو این انجمن شدم که یه جوون مثلا 21-22 ساله بودم عضو این انجمن شدم، برای من یک افتخار بود که وای من عضو انجمن منتقدان شدم که یک قشر فرهیخته روشن فکر باسوادی که تمام اهالی سینما بهشون احترام میگذارن در اینجا جمعن، پر از اندیشه است، پر از تفکر، پر از خرده، پر از نگرش درست به هنر سینماست که برای من قداست ویژه‌ای داره. ولی امروز میتونم بگم متاسفم، چون ما داریم میبینیم که درها باز شد ناخودآگاه و از یک دوره‌ای که اصلا نفهمیدیم چه اتفاقی افتاد، هر کسی که صرفا خودش رو حتی یک خبرنگار سینمایی میدونست یا یه قلم زده بود مثلا سالی دو تا مطلب داشته بود، حالا اصلا توی هر رسانه‌ای مکتوب، مجازی، هر چیزی، و اصلا اون مطلب هم نه اثرگذاری داشت نه هیچ تأثیری ایجاد میکرد، اومد درها باز شد و اومدن